أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينه، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون راجع به مسبقات بیع وقف مؤبد بود، در صورتی که ما قائل بشیم به این که وقف مؤبد ملک موقوف علیه میشه. چون گفتم اگه بگیم ملک موقوف علیه نمیشه، که اصلا خب بیعش معنا نداره. آدم نمیتونه ملک چیزی که ملک او نیست رو بخواد بفروشه. بنابراین که بگیم موقوف علیه مالک میشون، در چه جاهایی این ملک حبس نیست، مطلقه، تلقه، میتونن بفروشن. یکی از اون مواردی که عرض شد خدمت شما بیان شد این بود که وقف به گونه‌ای شده که با بقا عینش امکان انتفاع از او دیگه وجود نداره. یعنی اگه بخوایم ازش انتفاع ببریم، لابد از این هستیم که عینش رو خراب بکنیم و عینش رو نابود بکنیم و تلف بکنیم. مثل اینکه مثلا یه جزوعی هست و یک شاخه هایی برای درخت خرما هست که اینها رو به عنوان پوشش سقف مسجد استفاده میکردن، حالا اینا شکسته شده و دیگه نمیتونه خودشون بالا نگرده. تنها راه منفعت بردن به اینها این است که اینا مثلا بسوزونیم تو کوره‌ای که باش داریم برای مسجد آجر مثلا درست میکنیم، چه می‌دونم موزاییک مثلا درست میکنیم، اینها اونجا ازش انتفاع بره. انتفاع از او به چی هستش؟ به عرض شد خدمت شما اتلافه. با بقای نمیشه انتفاع برد، مثل قبلا که این عینش باقی بود و انتفاع هم میبردیم، سقف مسجد رو باش میزدیم، سایه مینداختیم، بالاخره از باران اینها محافظت میکرد. الان دیگه اون انتفاع با بقای رو نمیشه برد، این انتفاع با اتلاف عین فقط میشه برد. اینجا گفتن که بهش جایز یا نه؟ گفتن که بله، بهش به نظر ما چیه؟ جایز هستش. حالا امروز میخوان همون بحث رو فقط حالا با یه بیان دیگری با بلحاصل ایشون ادامهش میدن. فرمان که بلحاصل و اندل امر دائرون بین تعطیل حتی یطلف و به نفسه، یعنی اینجایی که این عین به روزی افتاده، به روزگاری افتاده که دیگه قابلیت انتفاع از اون نیست مگر به اتلاف عین، ما بیایم این رو تعطیل بکنیم، این وقف رو، و بگیم خب پس ازش ما اصلا انتفاع نبریم، همجور باشه تا اینکه یطلف چی؟ به نفسه، همون عینش هم تلف بشه. حالا ما میشه تصرفی هم نکنیم، ما اینو تو کوره هم تازه استفاده هم نکنیم، نفروشیمش هم به دیگران که پولشو بگیریم تو اون موقوفه خرج بکنیم، نه، کلا همجور نگرش داریم، بذاریم تو ویترین تا خودش بپوسه، خاک بشه، مثلا از بین چی برود. میگه این یه راهه، داره سوره محتملن میگه. و بدون اینکه شما انتفاع هم ببرید، یعنی هیچ حق انتفاع هم ندارید، چون با بقای این که نمیتونید انتفاع ببرید، یا باید بفروشید به ثمنش انتفاع ببرید، یا باید اتلافش کنید مثلا به عینش انتفاع ببرید. اینجا هیچ کدومش هم بگیم انجام ندیم، این همجور تعطیلش کنیم، نگرش داریم تا خودش تلف بشه، این یه راه. و بین انتفاع البطن الموجود بهی بل اتلاف، یعنی که بگیم نه، اون بطن موجود که الان هستن بالا سر کار، اینها از این انتفاع ببرن، به واسطه اتلاف بگیم ببرید اینا رو بسوزونید برای آجر مسجد مثلا ازش چیکار کنید استفاده بکنید. اینم یه راهه که این فایدهش فقط به کیا میرسه؟ فقط به موجودین میرسه، به معدومین. و بین تبدیلی به ما یبقا و ینتفع به کل، یا اینکه نه، ما اینو بفروشیم و تبدیل به کسی که کوره آجر پسخونه مثلا داره بفروشیم، به عنوان هیزم مثلا چی؟ کورهش نونوایی داره بفروشیم، به عنوان هیزم مثلا کوره نونواییش، و بعد پولش رو بگیریم تبدیل بکنیم اون پولش و ثمنش رو به یه وقف دیگری که او برای کل بتون باقی میمونه. یعنی بعدی هام که میان، بتون بعدی که مثلا من گفتم اینو وقف کردم بر فلانی و فرزندانش و نسلش الی یوم القیامه، این بر اون بتون بعدی هم ادامه پیدا میکنه. چون من میرم اینا رو میفروشم، مثلا باشه آب سرد کن میخرم میذارم چی مسجد، بعد با اون آب سرد کن این باز برای بتون بعدی، یا میذارم توی این موقوفه مثلا اگه خواسته هست برای فرد خاصی در اونجا. اینجا ینتفع به الکل میشود. سه حالت اینجا ایشون میگه متصوره. پس یا اینکه بگیم کلا تعطیل، انتفاع تعطیل، همینجوری نگارش دارید تا تلف شه. دومی که بگیم نه، انتفاع ببرد کی؟ همین بطن موجود انتفاع ببرد، به اتلاف ببرد، تلف کنند. سومی که چون دیگه راه دیگه‌ای نداره، انتفاعش فقط به این است که این رو تلف کنند. راه سومی که نه، بفروشیم و اون ثمنش رو بریم باهاش تبدیل کنیم، یه وقف دیگری بخریم که اون موقع اون وقت فایدهش و انتفاعش برای همه بوتون باشه، هم موجودین ازش انتفاع ببرن، هم معدومین که الان نیستن و بعدن مثلا به وجود چی میان. این سرا، حالا اینا صور چی محتمل است، صور احتمالی. حالا کدوم در مقام ثبوت، در مقام اثبات کدوم یکی از این ستا رو ما باید برگزینیم؟ از اینجا وارد میشه که بل اولو فلان و ثانی فلان و ثالث فلان، میخواد دونه دونه اینا رو بگه هر کدومشون چه ایرادهایی دارن، چه قوتهایی دارن و کدوم رو با نهایتاً باید چیکار کنیم، اختیار بکنیم. اما بله
قاعدتا
آره دیگه الان میرسیم. میفهمد ول اولو تضییع مناف لحق الله و حق الواقف و حق الموقوف علی. میگه اولی یعنی چی؟ یعنی اینکه ما بگیم اینو تعطیل کنیم تا اینکه خودش تلف بشه. این فهمد این یه جور تضییع، ضایع کردن هر شود ماله، داری ضایعش، بالاخره یه انتفاعی داره دیگه، حالا انتفاعش به عینش نیست با بقای عینش، اما شما میتونید از این عین با اتلافش یا از طریق فروشش فایده ببرید. دو جور انتفاع دیگه هنوز براش باقی مونده، اما شما میگه اون دوتا رو هم نکن، همینجور بذار باشه، کلن انتفاع نبه، میشه تضییع مال. وقتی تضییع مال میگه با سه حق منافات داره، یکی با حق الله. چرا با حق الله منافات داره؟ به خاطر اینکه خداوند متعال که فساد مال رو دوست نداره، که خراب شدن مال رو دوست نداره، که احکام الهی رو وقتی ما نگاه میکنیم مجموعه احکام حرمت اسراف رو میبینیم، یارو میگه آقا من دلم مالمه، اصلا طرف مال خودش هم که باشه مال خودش هست، مال دیگران نیست که تجاوز محسوب بشه به حق دیگران، نه من مال خودم هم باشه بخوام اسراف کنم خدا میگه من دوست ندارم، بخوام اتلاف کنم خدا میگه من دوست ندارم، این کار محبوب من نیست، این کار مبغوض منه. ما از مجموعه احکامی که راجع به مال وجود داره میفهمیم که حق الله به این مال تعلق گرفته، به عبارت این مال یک امانتی است دست من و شما، درسته که ملک ماست گاهی، حتی اگه ملک ما باشه، ملک تلق ما هم باشه، مثل وقف و اینا هم نباشه که حالا ملک آزاد نیست، ملک مقید و حبس ملکه، نه فرض کن مثلا ملک آزاد و تلق شما باشه، هیچ شریکی هیچ کس دیگه هم نیست، اما این رو خود خدام درش حق داره، قبل از اینکه این ملک شما باشه مالک حقیقی خداست، او این ملکیت رو برای شما اعتبار کرده و این ملکیت رو برای شما تایید کرده. حالا ما اگر تایید نکنه ملک شما، ملک شما چی نیستش. و بعدم ببینیم او راجع به املاک افراد احکام میده، اگر این بود که خب هر کی هر کاری دلش خواست بکنه، آخه چه معنی داشت شاره بیاد بگه اسراف نکنید، آقا ملک خودم دلم پاره اسراف کنم، پس معلومه حق الله تعلق گرفت. از این جور احکام هم. و اون حق الله چیه؟ این است که خدا دوست نمیدارد، مبغوض میدارد که ما مال رو چکار کنیم، بی جهت و بیهوده، مالی که قابل انتفاع هست زای. یا مثلا شما میبینید میگه که به امام صادق علیه السلام اگر اشتباه نکنه، آقا من تو بیابان داشتم رد میشم، دیدم یک سفره، یک مائده نون توش هست، نمیدونم چی هست، یا یه سکینه هم توش هست، اما هیچ کی پاش نیست، داشتم رد میشدم، نمین هست، حالا یارو گذاشته مثلا یادش رفته جمع کنه مثلا ببره، یا نه هرچی دیگه کسی بر نمیگرده که اینا مثلا برش داره. حضرت چی میگه؟ حضرت میفرماد که اینه بگیر استفادهش بکن، یعنی تلف شدنش خوب نیست دیگه، معناش اینه دیگه. حالا اینکه اگر بعدن یارو صاحبش رو پیدا کرده ایزابن هستی اونا اون یه بحث دیگه است، اما نذارین تلفش. یا شما یک مالی رو پیدا میکنین، همینو میگن، میگن آقا اگر این قابل موندنه، مثلا فرض کن شما یه مهر پیدا کردید، یه نه ماشین پیدا کردید، خراب شدنی نیست، اما اگر قابل نگه دارید خب تا اون یک سال مثلا بعد اعلام بکنید فلان اینها تا پیدا بشه، لغته اینجوریه. اما اگر یه لغته پیدا کردید که این خراب شدنی سبزی شیره میگنده، این تا غروب اگه صاحبش پیدا نشه تمام کارش، میگه خب تا جایی که امکان داره فاسد نمیشه پیگیری کنید، نشد خودتون استفاده بکنید و بعداً یا بفروشید، بعد وقت پولش رو میخواید صدقه بدید یا اینکه نگه دارید، و اون وقت اگر طرف بعدها پیدا شد مثلا یه سال دیگه بعد تو اومد گفت آقا با سند و مدرک این مال من بوده، شما اونجا به او پرداخت بکنید، نهایتاً اگر خودتون مصرف کردید که پول چیزی که مصرف کردید رو دارید میدید، اگر هم که نه صدقه دادید مثلا یا به دیگری مثلا دادید، اونجا هم صدقه بر خودتون حساب میشه، وقت اون ارشاد خدمت شما که پول اون مالی که خریداری کردین انگار از این آقا الان با این پولی که بهش میدید صدقه دادید دیگه، پولش الان بهش پرداخت چی
وقفم
میکنید. این همه احکامی است که بله
گفت وقتی وقف رو معامله با خدا هست، این جهتش هم هست، نقل
الله اونم هست، اما اصلا غیر از اون یه چیز زمینه‌ای ما داریم تو اموال، بحث تزیه، تزیه مال فی حد نفسه، این حق الله بهش تعلق گرفته، خلاف حق الله هست با توجه به احکامی که در دین ما وجود داره، راجع به لغته، راجع به اسراف، احکام مختلف مالی که وجود داره.
پس اگر عقوبتی قرار بشه بار بشه، من با همون اسرافی که فرمودین درسته، چون استناد مشهور فقها در مورد وقف این بود که چه معبد و چه غیر اون گفته بودن ید موقوفون علیه معمولا ید امانی است، حتی دکترین عمومی هم نظرشون استنادشون به مشهور فقها. من حرفم اینه که اگر قرار عقوبتی باشه، حالا ما موقعی بحثم بحث فقهی بخوام بگیم، عقوبت الهی اگر قرار باشه باشه، یا باید منبع به این باشه که بگیم موقوف علیه خیانت کردن، یا اینکه بگیم منبع به این که تزیه مال و اسراف باشه. دوباره حرف حضرت عالی، پس اگر عقوبت باشه منبع به اسرافه، نه بحث وقف جاری نمیشه اینجا.
نه، چند تا جهت داره، یه جهتش الان هنوز
باشه، بس اینکه بگیم مالک دیگه، بگیم
نه چند تا جهت داره. ببین میگه این تزیه مالی است که اولا این تزیه منافع لحق الله، فقط این نیست، چند تا اشکال داره. دوم منافع چی و حق الواقف، با حق واقف هم چیه منافات داره، یعنی اینجا دیگه فقط بحث اسراف نیست،
این
جهت دومه. حق واقف چیه؟ حق واقف این بوده که من آره اینو قرار داده بودم که به واسطه ثوابی که عوض این است که شما دارید انتفاع میبرید، به ثوابش من منتفع بشم، منم دنبال انتفاع بودم دیگه، سرم که درد نمیکرد اینو وقف کنم، این مال رو همجوری مفت اومد جلو، دنبال این بودم که حالا او فایده دنیویشو ببره، منم به عوض او خداوند متعال به من فایده چی بده، اخروی بده، یه ثوابی چیزی به من بده، اونجا اون حقم هست. این چند وجهیه، فقط یک وجه درش نیست، یه حکمی است که چند وجهی است، یعنی چند تا حق در اینجا باید لحاظ بشه. یکی حق الله، یکی دیگه اش ارشاد خدمت شما که حق الناس، حق الناس هم خودش دو تاست، یکی حق الناس منظور حق واقفه که وقتی شما بیایید از شبت این مالش رو تلف کنید، یعنی نه اجازه بدید که موقوفون علیهم به واسطه اتلاف این مال از اینش بهره‌مند بشن، و نه اجازه بدید به واسطه فروشش و دریافت ثمنش ازش بهره‌مند بشن، و اون بهره اونها رو وقتی قطع کرد خود عوضی هم طبیعتا دیگه در کار نبود، چون دیگه بهره‌ای نبود دیگه، خدا بخواد به شما چیزی بده که در مقابلش ثوابی هم گیر واقف شید نمیاد. الان فعلا نظرمون به واقفه. خب واقف اینجا منافی حقشه، وقتی شما دارید این حالت اول رو میگید حق واقف زیر پا گذاشتید.
من عرضم دقیقاً همینجاست که ما در واقع درستی که ملکیت تلق نیست، منتها این که بگیم حق واقف در واقع تنافی داره باش، عملا میگه هازا اول بکرام. من بحثم اینه که اینجا نباید حق واقفی باشه. چرا؟ به این دلیل که اولا الناس مسلطون علی اموال، بحث فقهی و شرعیش، از طرفی هم بحث حقوقیش بخوایم بگیم، میگه که هر کسی آزاده مثلا به اموالش هر گونه تصرفی داشته باشه تا زمانی که موجب اضرار به بقیه نشه. خب عملا اتفاق نمیفته، و ما بحثمون اینه که قائل به مالک بودن موقوفون علیهم دیگه. وقتی که میگیم مالکه، ولی اون که ملکیت تلق نیست دیگه، حد و واقف به نظر من اینجا محل بحث نخواهد بود، چون مالکم. بحث
اینه که بشن خیلی چیزا رو معنی شما مالکیم، حق دیگری هم بهش تعلق گرفته. حق خود شما داره میگی شما خودت داره میگی این ملکی است که تلق نیست، معنی تلق نبودن همینه دیگه، یعنی جهاتی داره، یه موقع یه ملکی است که تلق تلق، یعنی حق هیچ کس دیگری به این تعلق نگرفته، یه موقع ملکی است که تلق نیست، یعنی این متعلق حق الله هست و اونا ترمز میشه، اجازه هر گونه تصرف مالکانه ای رو به شما چی نمیده، گیر سر همینه دیگه. علیشون هم همین میگه، یا یکیش حق الله، بله ما قائل شدیم به این که وقف محبت ملک چیه موقوفون علیهمه، بنابراین مبنا داریم این بحث رو مطرح میکنه، حالا شدیم یا نشدیم کار ندیم، اما بنابراین مبنا این بحث الان داره معنی مختلف مطرح میکنه، بنابراین مبنا این ملک، اما یعنی ملک تلق چی نیست دیگه. حالا که ملک تلق نیست، میگه خواهی شما این حالت اول رو بخواید احتمال اول بگیرید، نتیجهش این میشه که اولا با حق الله منافات داره، چون تزیه ماله و خداوند متعال حقش تعلق گرفته به همه اموال، به اینکه زایش نکنید، حتی ملکی که ملک خود شما هستش، درست شد؟ این یه، این اولی رو حتی رو ملک تلق هم میره، یعنی این حتی تو ملک تلق هم هست، نه فقط مال ملک غیرته دیگه، به ملک غیر تلق به طریق اولا این هستش، این دیگه بحثی توش نیست. دوم این اعمال ملک غیر تلق دیگه، میگه آقا شما اینجا وقفه، درسته که الان ملک موقوفون علیهم شد، واقف اومد اینو از ملک خودش خارج کرد به ملک موقوفون علیهم در، اما چه جوری تلقن به ملک موقوفون علیه این در آورد؟ یعنی گفت من اینو میدم به شما که هر کاری خواستید اصلا برید بفروشید، این کاری که نکرد که، گفت من میدم که شما مالک بشید بتوانید انتفاع ببرید، درست شد؟ که منم از اون انتفاع شما انتفاع اخروی ببرم، ثواب ببرم، منم دنبال اونم، پس منم حق دارم از نسبت میکنم، کل حقم شما واگذار چی نکردم، اینو جلوشو گرفتم از اون، و پس با اینم منافات داره. از اون و مثلا موقفان علیه هم
باز موقف هدفش یه جور صدقه جاریه بود.
خب
باز اگه حتی اونم باشه هر زمان که شما از بینش ببری حالا یا بکوشیش این قطع میشه.
اونجا ببین این مال جاییست که این مال وقتی منافات داره درسته، اون وقتی منافات داره این فروش یا ائتلاف با حق واقف، و این حقی که واقف داره به استمرار و جریان این صدقهش که امکان جریانش وجود داشته باشه به غیر از این دوتا راه، یعنی این باشد که شما بتونید با بقای این ازش انتفاع ببرید هنوز، درسته؟ یعنی مثلا فرض کنید اگر این مثلا شاخه‌ها شکسته و حالا دیگه نمیشه به عنوان سقف ازش استفاده کرد، مثلا بتونید اینا رو بکوبید تو دیوار، تو گل دیوار فرو کنید، ازش جالباسی مثلا بسازید، با بقای این باز ازش انتفاع ببرید، این میشه فرض. اینجا اگر شما بیاید بفروشید یا مجوز ائتلاف بدید با حق اون منافاته، اما جای ما فرض میکنیم جاییست که همین انتفاع هم نمیشه، یعنی هیچ گونه انتفاعی با بقای این نمیشه برد، تموم شد، ما الان سر همین داریم. وقتی اینه خب اون دوتا حالت دیگه منافاتی نداره با حتی واقف. چرا؟ چون واقف میگه آقا این قابلیت جریان اساسا نداره بیشتر از این، یعنی یا باید ائتلاف بشه سوزونده بشه، خودتون بسوزونیدش، یا یعنی اینکه بفروشید به کسی که اون کارش سوزوندن و اینا بسوزونه و پولش رو به شما بده و بعد اون وقت پول رو بگیرید. یکی از این دو کار رو میتونید بکنید. حداقل تنها فایده ای که من احساس میکنم از این مال من دیگه الان میشه ببره همینه. اینم بگیم نبر، اما اگر بگیم نبر که منافات با حقمون نداره چون راه دیگه ای نیست دیگه، درسته؟ اما آخرین مورد چیه؟ بحث موقوفان علیهم و حق موقوفان علیهمه که ایشون میفرماید که با حق موقوفان علیهم هم و حق الموقوف علیه با اونا منافات داره. چرا؟ که شما دارید به موقوف علیهم میگه انتفاع نبر دیگه، هیچ. حالت اولی نمیگه آقا این همجوری بذارید ببوس بذار کنار تو ویترین بذار تا خاک شه، اصلا هیچ انتفاعی، همون عینش هم مثلا نابود بشه، به موقوف علیهم هم داری ظلم میکنی. سه تا ظلم، یکی به خدا، یکی به واقف، یکی به موقوف علیهم داره. پس احتمال اول نمیتونه باشه، اینو نمیتونه در مقام اثبات تصورا ما میتونیم اونو تصویرش کنیم، اما به لحاظ مقام اثبات نه، اثباتا احتمال اول ادله برخلافش وجود داره. اما بعد میفرماد و بهی، و بله و بهی یندفع استصحاب المنع. میگه ما یه نکته الان اینجا گفتیم، اون نکته چی بود؟ گفتیم که تعطیل وقف احتمال اول و عدم انتفاع به وقف تا زمانی که تلف بشود این تضییع منافی با حق الله هست، حق الواقف هست و حق الموقوف علیه هست، درسته؟ میگه به این نکته ای که گفتیم دفع میشود استصحاب چی؟ منع. استصحاب من چیه؟ اینجا یه سردر برده میگه ممکنه کسی بیاد بگه آقا قبل از این که این وقف خراب بشه و به هم چالتی بیفته که دیگه با بقای اینش امکان انتفاع به او نیست، تنها راه انتفاع این است که یا فروخته بشه یا اینش ائتلاف بشه، بعد قبل از این که به این حالت بیفته خب به یه وقت ممنوع بوده یا جایز بوده، به یه وقت ممنوع بوده قبلش، درسته؟ الان که به این حالت افتاده شک میکنیم آیا به یه وقت هنوزم ممنوعه یا الان دیگه این حالت مجوز به یه وقت میشه، حالا دیگه جایز هست، استصحاب منع میکنیم، میگیم هنوزم ممنوعه و این هم احتمال اول اتفاقا ثابت میکنه. استصحاب من میخواد احتمال اول رو ثابت کنه، میگه حق فروش نداری، حق اطلاق نداری، قبلا نسبت به اطلاق هم همین استصحاب من رو داریم، نه حق اطلاق داری چون سابقا که خراب نشده بود تو حق اطلاق نداشتی، بعد از اینش انتفاع بردی، الان شک میکنی، حالا که دیگه امکان انتفاع به این بدون اطلاق فشه، حالا دیگه اطلاق جایز شد نه، میگه سابقا نبود الان هم جایز نیست، حالا فروشش جایز شد نه، میگه سابقا جایز نبود حالا هم فروشش جایز چی نیست. این استصحاب ممکنه بخواد به عنوان یه دلیل برای اثبات وجه اول و احتمال اول کسی بیاد مطرحش بکنه، میخواد این استصحابو بپرونه هواش کنه، میگه این استصحاب حواس از کجا فهمیده میشه؟ از همین نکته که ما گفتیم، چون این نکته چجوری این استصحاب رو برطرف میکنه و چه عدم جریان، خوب دقت بکنید. تعطیل وقف مخروبه و عدم جواز بیعش عرض شد خدمت شما که منجر به تضییع حق الله، حق واقف و حق موقوف علیه میشه. تضییع حق هر سه حرامه، درسته؟ نه شما تضییع حقی بکنید میشه حرام، لذا نهی از تضییع حق خدا و واقف و موقوف علیه مقتضی چیه؟ امر به ضدشه. امر به ضدش یعنی چی؟ یعنی به یه وقت، یعنی اتلاف وقف، یعنی دیگه اتلافش کن، از همون اتلافش بهره ببر، یا از بیعش و گرفتن ثمنش بهره ببر. درسته؟ ضدش اینه دیگه. میگن نهی از شی مقتضی چیه؟ امر به ضدش. پس اینطور نیست که الان اتلاف کردن این عین یا فروش این عین موقوفه حکمش مشکوک باشه. شما سابقا یقین به عدمش داشته باشید، منعش داشته باشید، حرمتش داشته باشید، الان شک دارید حرام است یا نه؟ نه، الان یقین دارید به این که حرام است. قاعده استصحاب چی میگفت؟ میگفت لا تنقض الیقینه به شک بل انقضه به یقین آخر. اینجا شک نیست، اینجا یقین آخره. میگه اون توضیحی که ما دادیم، استدلالی، نکته‌ای که بیان کردیم، گفتیم اگه شما بخوای اتلاف نکنی، اگه بخوای بی نکنی، همینجور ابقاش بکنی به همون حالت، فریزش بکنی تا زمانی که نابود بشه همون عینش، هم بدون اینکه هیچ انتفاعی ازش برده بشه، این حرام است. چرا؟ چون این تضییع حق الله است، چون این تضییع چیه؟ حق الناس است، از واقف و از موقوف علیه، بنابراین نمیشه حرام، یعنی نهی دارد. وقتی این شد حرام، یعنی ضدش، ضد خاصش که چیه؟ حالا یا اتلاف یا بیه، اون میشه چی؟ واجب. باید این کار انجام بدی که از این حرام دور بمونی، تضییع حق نکنی دیگه. درست یا نه؟ پس من در اینجا شک در حرمت بی یا حرمت اتلاف این عین موقوفه ندارم که بخوام استصحاب عدم استصحاب حرمتش رو بکنم. نه، یقین به عدم حرمت و بلکه وجوبش دارم. من باید یه جوری اینجا خلاص بشم از این حالت و باید یه جوری از این تضییع خلاص بشم، یه کاری کنم تضییع پیش نیاد، تضییع حق الله، حق واجب، حق موقوف علیه پیش. بنابراین رکن دوم استصحاب ایشون داره میزنه، یعنی شک لاحق رو میگه. در اینجا شک لاحق وجود ندارد، در اینجا یقین به نقض یقین سابق وجود داره. ما الان سابقا یه یقین داشتیم به یه چیزی، الان یقین به ضدش داریم، برعکسش شده قشنگ، واجب هستن. خب این یه استدلال که ایشون میکنه، میگه و بهی یندفع به اون چه که ما گفتیم و توضیح دادیم. در که چی بود؟ گفتیم تعطیل وقف، احتمال اول و عدم انتفاع به وقف، این منجر میشه به تضییع حق الله، حق واقف، حق موقوف علیه. با این نکته دفع میشود استصحاب چی؟ من، استصحاب من از بی، استصحاب من از چی؟ عرض شود خدمت شما اطلافی که سابقا وجود داشت. ما میدونستیم سابقا قبل از که این خراب بشه به این حالت بیفته، نه بیش جایز بود نه اطلافش جایز بود، نمیتونستیم اینا رو هیچ کدوم انجام بدیم. میگه اینا نمیتونه استصحاب بکنه به این جهت که الان گفتیم. این یک. پس این استصحاب از یک جهت اشکالش رو بیان کرد، حالا میخواد یه اشکال دیگه بکنه به این استصحاب غیر از این اشکال اولی که مطرح کرد. مضافاً الی میخواد اشکال چی؟ دوم رو عرض شد خدمت شما که مطرح بکنه. حاصل عرض شد خدمت شما که استدلال چیه؟ میگم که یعنی حاصل اشکال دوم، اینجوری باید بگم، حاصل اشکال دوم مرحوم مصنف چیه؟ میگن یکی از ارکان استصحاب چیه؟ شک که در بقاء متیقن چیه؟ سابقه. درست شد؟ شک که در بقاء متیقن سابق، در اینجا عرض شد خدمت شما که بله، یه لحظه من اجازه بدید فکر کنم جابجا گفتم اینا رو با هم.
اولی که تمام شده مضافن میگه که به هر معنی که ما داشتیم به خاطر عمل به مقتضای وقت بوده دیگه، مقتضای وقت رو ما بتونیم انجام بدیم، در صورتی که الان عملا وجود نداره مقتضای وقت، من هم اصلا وجود نداره مضافن به نظر. ولی مورد اول رو
که گفتیم جا بجا نمید، اول درست گفتیم. نه این یه لحظه من شک کنم اجازه بدید. بله بله نگاه کنید، اینکه سابقا ما یقین داشتیم به این که واقف به وقف رو معنی کرده بود، واقف وقتی اینو وقف کرده بود اجازه بی نداده بود، خود واقف هم اگه نکرده بود شارع این حکم رو داده، بالاخره این حکم شرعیه که وقف رو نمیشه فروخت. درسته؟ ولی یقین داریم این منع واقف مطلق نیست. به چه قصدی؟ اینجا واقف یا شارع اینجا میاد میگه وقت رو نباید بفروشید، برای اینکه میخواد بتون لاحقه انتفاع ببرن، چون اگر این فروخته بشه بتون لاحقه هیچ انتفاع دیگه نتونن ببرن دیگه، این قطع میشه یه جایی. درسته؟ برای اون جریان و خاصیت جریانی که مد نظرش بود گفت نفروشید، ولی اگر خاصیت جریان مد نظرش نبود میگه خب حالا داشته باشید، خواستیدم بفروشیدم بفروشید، بتون بعدی هم به درک. نه، چون قصدش وقف معبده، وقف این است که در بتون همینجوری استمرار پیدا بکنه و ابدا جلو برود، بنابراین قصد اون این بود، به همین خاطر اومد گفت آقا این رو نفروش. درست شد؟ حالا اگر این به عین موقوفه چی شده؟ خراب شده. عین موقوفه خراب شده. بوتونی که از شاید الان وجود ندارن، امکان انتفاع بخش بوتونی که الان وجود دارن و موجودین هستن هم از این موقوفه دیگه وجود چی؟ نمیتونن اینها انتفاع چی ببرن. واقف به وقف رو اینجا هم من میکنه، اینجا دیگه من نمیکنه. چرا؟ چون قرضش از این که میگفت به وقف من میکنم، علتش چی بود؟ چرا به وقف من میکرد؟ چون میگفت بقیه هم منفعت ببرن. الان میبینه همینا منفعتی نمیبرن، چجور میخواد بگه آقا اینو نفروش؟ یعنی اصلا میگفت نفروش برای انتفاع بود، الان انتفاع در فروش است نه در نفروختن، برعکس شده. نقض قرضش لازم میاد اگر اینجا بگوید اینجا هم راضیه به چی؟ به هر صورت خدمت شما فروشی نیستم. لذا اساسا خوب دقت کنید، این اشکال دوم به استصحاب با اولی فرقش اینه. تو اولی میگفتیم شک لاحق نیست، تو دومی میگی یقین سابقتون اصلا معنا نداره. شما میگید ما یقین سابق داشتیم به این که واقف گفته چی؟ به حرام است مطلقا به هیچ وجه. الان شک داریم میگیم استصحاب میکنیم، میگه نه. کی گفته؟ واقف گفته بی مطلقا چیه؟ حرامه. حداقلش این هستش که شما میتونید بگید قدر مطلقا که واقف چی گفته؟ گفته اگر قرار به انتفاع امکان انتفاع باشد نفروش که بعدیان فایده ببرد. اما اگر قرار به این است که قرار همین موجودین هم مثلا بهره نبرن، همین موجودین هم قابلیت انتفاع براشون چی نشه، بازم واقف آیا میگوید که شما نفروشید؟ حداقلش اینه مشکوکه، این متیقن نیست. این حالت سابقه رو که شما میگید، پس این نه شک لایق دارد مضاف هم به اینکه یقین سابق هم نداره. یقین سابق هم شما ندارید. این از دو جهت میخواد به این استصحاب اشکال کنه. تو اولی میگه شک لایق نداره، شما دلیل داریم، الاصل دلیلون حیث لا دلیل، ما دلیل داریم اینجا واجبه بفروشید یا اتلاف رو کنید، چون این نکنی تضییه، تضییه مال حرامه، نهیه بشه مختزی امر به ضدش. اما فرض کنیم نه اینم نداشتیم، اینجا شک بود، شک لاحق داشتیم، اما یقین سابق ندارید، شما چی رو میخواید بکشید بیارید؟ شما میگید سابقا قطعا واقف اومده گفته که حتما باید اینو نفروشید، میگیم تا کی؟ نه برای چی گفته نفروشید؟ معلومه برای اینکه بقیه فایده ببرن. پس در فرضی که بقیه که هیچی، همون موجودین هم نمیتونن فایده ببرن، قطعا این مد نظرش چی؟ این من و حرمت بی مد نظرش چی؟ نیستش. پس شما نمیتونید استصحابش بکنید. چی رو میخواید استصحاب بکنید؟ حالت سابقه ای وجود ندارن. این مضافن میخواد این دومی رو بگه. بفهمید؟ اشکال داشتید؟ مضافن الى کمون المنع السابق فی ضمن وجوب العمل به مقتضی الوقف و هو انتفاع جمعی البطون بعینه. مضاف به این که اون منع سابقی که شما ادعا میکنید متیقن هست، شما مستصحب که دارید استصحاب میکنید ادعا میکنی من استصحاب من از بی میکنم، من از اتلاف میکنم. چرا؟ به خاطر این که میگم که خب سابقا یقین دارم به این که من وجود داشته دیگه. میگه این من سابقی که شما ادعا میکنی وجود داره، این در ضمن چی بوده؟ در ضمن وجوب عمل به مقتضای وقف است و هو مقتضای وقف چیست؟ انتفاع جمعی البطون بین این بین الوقف است. چون که واقف شما رو واجب کرده، بهتون شارع شما رو واجب کرده که عمل کنید به مقتضای وقف. از اون برم مقتضای وقف چیه؟ این است که همه بطول، چه موجودین چه معدومین که بعدها میان بطول لاحقه، از این وقف بهره ببرن و انتفاع چی ببرن؟ منتفع بشن. این هم مقتضای وقفه. لازمه این در زمنه این تو دل این ما یه من میفهمیم، پس نباید بفروشیم. اینا از زمنه او در میان مستقلن که جل چی نشده. واقف نمیاد بگه نباید بفروشی، ایشون هم قبلا گفت بگه اصلا مهم نیست، بگه یا نگه نباید فروخته بشه. چون اینو ما از گفته او و از شرط او نمیفهمیم که این شرط واقف نیست که مثلا مثل امیرالمومنین توی اون روایت علی ابن مهزیار که چندین بار خوندیمش که حضرت فرمود حاضی صدقت و تصدق بها علی ابن ابی طالب صدقت الله توبا اولا تو هر حال حتما بگه، نگه هم تو وقت ما اینو میفهمیم. از کجا میفهمیم؟ از همین که میگه باید مقتضی وقت من عمل کنیم، من اینو گذاشتم اینا انتفاع ببرن، بنی فلان از این انتفاع ببرن، از این خانه من در بازار فلان جا. خب پس اینا باید خودشون نشد، بچه‌هاشون نشد، بعدش جمیع المسلمین اگه اینا قطع شد نسلشون جمیع المسلمین فایده ببرن. پس اون قصدش این بوده. وقتی قصدش این بوده ما از دل اون میفهمیم که پس نباید فروخته بشه، نباید اتلاف بشه، نباید نابود بشه تا وقتی که امکان انتفاع به عینش چی وجود دارد. بعد میفرماید که وقد ارتفع قطعا بعد از خراب وقف انتفاع جمیع بطون به عین وقف
قطعا مرتفع شده، یعنی نه فقط بطون لاحقه بلکه همون بطون سابقه هم و موجودین هم دیگه نمیتونن انتفاع ببرن، درست شد؟ فیرتف و بله فلا یبقا ماکان فی زمنه. وقتی وجوب انتفاع مرتفع شد، اون حرمت فروش، حرمت اتلاف که در دل این بود، اونم بتره، اونم عرشب به تبعش چی میشه؟ مرتفع میشه و از بین چی میره. این هم میشه پس یقین سابقتون، یقین سابقی هم ندارید شما. پس اینجا اصل به داده شما نمیرسه برای اثبات احتمال اول. احتمال اول بذارید کنار آقا. خیلی خوب، احتمال اول گذاشتیم کنار. بریم سراغ احتمال دوم. احتمال دوم چی بود؟ این بود که ما مجوز بدیم به بطن موجود، بگیم شما برو اینو خودت اتلافش کن، نفروشا، اما اتلافش میتونی بکنی. برو اینو مثلا مصرفش کن. یه سوزونش مثلا می‌خوای نون بپزی باش کنی، آجر درست کنی باش، هر چیزی. برو یه همچین کاری انجام بده. و اما ثانی، ایشون میگه این اولا منافات با حق چی داره؟ سایر بطون دارد. حالا ممکنه موجودین بگیم یه انتفاعی دارن میبرن به هر حال، اما اون بقیه بطون که اونها باقی بطون که اونها بالاخره الان نیستن که انتفاع ببرن، اونا چی؟ اونا چی میشه تکلیفشون؟ این اولا منافات داره با حق چی؟ سایر بطون. و اما ثانی، فما منافاته لحق سایر البطون، اولا یستلزم و یه اشکال دیگه هم لازم میاره. چی؟ یه لازمش نستش که خب به یه بطن اول هم جایز باشد دیگه. وقتی اطلافش جایزه، بهش هم جایزه دیگه. من چه فرقی اینا با هم ده؟ مشکل به چی بود؟ مشکل این بود که باعث شد این عین از محدوده انتفاع بری چی بشه؟ خارج بشه. حالا شما چه اطلاف بکنید دیگه، بعد از اطلاف دیگه نمیشه ازش انتفاع برد، یعنی اون بوتون نمیتونن انتفاع ببرن. تو بی هم همینش دیگه، به شما ربطی نداره، مال کسی دیگری است، او باید انتفاع ببره، شما دیگه نمیتونید انتفاع ببرید دیگه. گیر کار این بود، لم قضیه این بود. یه جور تنقیح منات ایشون داره میکنه با این استلزام، داره تنقیح منات میکنه، میگه اگر شما اینو جایز بدونید، بعد اونم جایز بدونید، بعد دیگه بهش هم جایزه. با اول مطلوب ما همین می‌خواستیم بگیم، می‌خواستیم بگیم بهش جایزه. پس به احتمال دوم منجر میشه به جواز بی به هر حال. یعنی باید، نمیتونید فقط بگید میتواند اطلاف بکند اما بی نه. چه فرقی اینا با هم دیگه دارن؟ به لحاظ لم قضیه تو مجوز بی هیچ تفاوت اینها با هم نمیکنه. بلکه بیشتر هم شاید باشه، چون دست طرف بازتر دیگه. خب پولی که شما میگیرید، پول دستته، چند جور منفعت میتونی ببری؟ ها وقتی این دسته، فقط باید اطلاف اونم یه منافع محدودی قابل انتفاع هست در صورت اطلافش دیگه. خب پس اینم یکی، یعنی اگر نگین در ازود، حداقل به طریق اولا بهش باید بگید جایز هست، اینجور باید بگید. خب اطلاف فرق بین اطلاف این و نقله، چون چه فرقی بین اطلاف اون خلاصه این موقوفه ایست که الان از کار افتاده، یا که نقلش بدیم به دیگری پولش رو بگیریم مثلا مصرف بکنیم، فرقی نداره که. پس به هر حال این مستلزمش هستش جواز بی است که ما ادعاش رو داشته و می گفتیم این مجوز بی میشود در همچین مواردی. اینم از این. و ثالث، اما سومی، نه که دومی رو میپذیره ها، دومی رو اول اشکال میکنه بهش، میگه این با حق سایر بطون منافات داره، ما اینو نمیپذیریم لذا. اما شماهایی که میپذیرید و میگویید بهش جایز نیست، اینو نمیتونید تفصیل، نمیتونید به این اطلاف رو بگید، بگید اطلافش جایز است اما بهش جایز نیست. ما میگیم هم اطلافش جایزه، اگه میخواید نظری، اگه میخواید چشمتون رو به حق بطون بعدی هم ببندید اشکال نداره، ببندید، اما باید بهش هم جایز بدونید برای همین بطون موجود. شما چرا جایز نمیدونید؟ خودش اشکال دوم است. آره. بعد و سوم، اما سومین احتمال چی بود؟ این بود که شما اینو بیاید بفروشید، اطلاف نه حق ندارید بکنید، بفروشید پولشو بگیرید برید باشه موقوفه جدید تهیه بکنید در راستای انتفاع موقوفون علیهم، چه بطون موجوده چه بطون چی معدومه که حالا بعدن بطون لاحقه که بعدن میخوان بیان، هر کدوم میخوان باشن چی باشن. میفهمد وسالسه اول مطلوب، اون دوتای اول که نشد برهان صبر و تقسیمه دیگه، یعنی میگه از این سوال که خارج، دوتای اولی که نشد سومی یه قطعا همین دیگه، همین میشه. و این شما سومی رو ببینید، ببینید هیچ کدوم از اشکالاتی که به قبلی ها وارد بود به این وارد چی نیست. این تضییع حق الله، تضییع حق الواقفه، تضییع حق الموقوفون علیه، بطون موجوده، بطون معدومه، تضییع حقش کی نیست، حتی حق بطون معدومه، چون بالاخره تبدیل به وقف میشه و باز برای اونها هم چی میشه؟ مصرف میشه و اونها هم انتفاع میتونن ببرن در آینده. و ثالثو یعنی تبدیل وقف مخروبه به وقف دیگری که او باقی است و همه بطون میتونن ازش انتفاع ببرند، هوال مطلوب، این مطلوب ماست و اون چی بود که ما دنبالش بودیم، مدعای ما بود، می‌خواستیم اثباتش بکنیم. نه، یمکن ان یغال. میگه فقط یه نکته هست، یه استدراک اینجا میکنه از این سومی، یه استثناء، یه تفسره بهش میزنه، و اون این که میگه ممکنه اینجور گفته بشه که وقف اگر به گونه‌ای باشد که عرشبت خدمت شما که عادتاً استعداد بقایت آخر بوتون رو چی؟ نداره. عادتاً نه. مثلا یه ماشینی رو من وقف کردم برای خانواده‌ای، گفتم این برای شما و بچه هاتون، این ماشین چند سال عمر میکنه؟ 30 سال، 40 سال، 50 سال، یه جایی بالاخره میپوسه دیگه، تو خب دیگه 100 سال مثلا به قول آقا، یعنی شما الان ماشین 100 ساله نمیبینی، اما حالا فرض 100 سال که انتفاع هم ببری، نه که بذاری تو موزه اونجوری 2000 سال هم شد عمر کنه، اما اینکه نه انتفاع ولی استفاده بشه، این بنزین توش بره، روغن توش بره، آب توش بره، پوسیده بشه، خراب بشه، این بالاخره بعد 100 سال خراب میشه. استعداد عادیش نهایتا تا 100 ساله، اما بوتون ممکنه تا 10000 سال دیگه هم چی بشن؟ ادامه پیدا بکنن. بنابراین این که ما این سومی رو قائل میشویم و میگوییم اینجا در صورتی که این بگونه خراب شده که با بقای اینش دیگه نمیشه ازش منفعت برد، مثلا این ماشین تصادف کرده، بگونه ای که عرض شد خدمت شما که مچاله شده دیگه، نه با صافکاری با هیچ دیگه نمیشه درستش کرد، مگر به اتلاف اینش اینو ببرن مثلا توی کارخونه ذوب آهن مثلا ذوبش بکنن، عرض شد خدمت شما که دوباره تبدیلش بکنن با آلومینیوم و آهن و فولاد و فلان، اینا واسه یه جای دیگه ازش استفاده بکنن، مگر به اتلافش. فقط راهش همینه، جور دیگه ای نمیشه این از این انتفاع بود. خب شما آیا اینجا میگویید که آیا مصنف خب اون سومی میگید بعد این فروخته بشه همجور راه هم پارش و بعد پولشو بگیریم بریم باش یه وقفی بخریم برای همین خانواده که همه بوتون، حتی اون بوتونی که بعد از 100 سال قراره بیان ازش استفاده کنن یا نه، شما میگید اینا تبدیل کنیم بوتون موجود و بوتون بعدی تا اون 100 سال که این استعداد بقا عادیشه از اون وقف جدید استفاده کنن، بعد از 100 سال این از وقف چی بشه؟ خارج بشه و ارث برسد به چی؟ به اون بوتون بعدی ها که بعد از زمان استعداد میان، یعنی از زمان 100 سال به بعد دیگه تازه اونها به وجود میان و حالا میخوام بیان انتفاع دیگه، اون وقت ارث برسه، ارث هم رسید دیگه اصلا وقف ادامه پیدا نمیکنه تو بوتون بعدی هاشون، این دیگه اصلا از باب وقف هم نیست، به اون بطن اول بعد از 100 سال وقتی میرسه از باب وقف بهش نمیرسه، ارث دیگه، دیگه این از ملک اینا خارج شد. اما خب یعنی از وقفشون اینجوری بگیم، ملکشون خارج، مملوکشون، وقفشون دیگه نیست، یه ملکیست که دیگه وقف هم نیست، خب ارث میرسه به بعدی مثل بقیه املاکشون، ارث میرسه به چی؟ دقیقاً بعدی که بلافاصله بعد از اون زمان استعداد اومده. این توضیحی که الان دادم و ایشون تو متن عبارتش به این وضوح بیان نمیکنه ها، اما خب لازمه صحبتش همین، حالا بخونیم عبارت رو ببینید، میفرماید که نه بله یه استدراکی میکنه، بله یمکن ان یقال، ممکنه در استدلال بر عدم وجوب بیع وقت و تبدیلش در مانعنفی اینجوری گفته بشه، میگن آقا شما میگید بیعش جایزه، اینا حالا همچی مطلق هم جایز نیست که حتما ما بفروشیم برای همه وقف کنیم تا اون بوتون، تا اون ته بوتون رو بخوایم وقف کنیم، نه خیر، اذا کان الوقف مما لا یبقا به حسب استعداد العادی الی آخر البوتون، اگه وقف یه جوری باشد که به حسب استعداد عادیش این تا آخر بوتون باقی نمیمونه، مثل خونه نباشه، خونه بالاخره اگه ملکش هم خراب، یعنی هواییش هم خراب بشه، زمینش بالاخره زمینه دیگه، زمین تا ابد باقی میمونه دیگه، درسته؟ تا آخر بوتون تا روز قیامت هست، الی آخر بوتون فلا و چل مراعات هم به تبدیل ای به ما یبقا چی؟ لا وچی نداره که ما اون آخر البوتون رو هم مراعات بکنیم، مراعات هم نه بوتون همه بوتون رو، نه اون آخر البوتونی که خارج از محدوده استعداد بقای عادی وقف هستن بعد 100 سال میان، وچی نداره ما اون آخر البوتون رو هم مراعات بکنیم به تبدیلهی که ما این موقوفه رو که الان از کار افتاده تبدیلش بفروشیم با پولش وقف دیگری بگیریم، به ما یبقا لهم یه چیزی هم بگیریم که برای اونا هم چی میشه؟ باقی میمونه، نه لازم نیست حتما اون باشه، یا یه چیزی بگیریم که اساسا به اونا نمیرسه، یعنی تا 100 سال دیگه کلا تلف میشه، یا اگرم که تلف نمیشه اون دیگه بعدش میشه ملک چی؟ همین آقایون ارشاد موقوفون علیهم آخری، و بعد ملک تلقا میشه، از وقت خارج میشه، بعدی ازشون ارث میگیرن، اینا که میمیرن بعدی ازشون ارث میبرن،
یعنی اینو ادامش داد به سایر موقوفون علیهم، چرا بگیم
خب اصلا اونا حقی ندارن، چون ببین من این چیزی که وقف کردم خودم میدونستم این ماشین 100 سال بیشتر نیست، درسته؟ حالا من میام میگم آقا تا آخر البوتون من اینو وقف کردم، خودم میدونم میشه این نمیره که
مشخص نیست، نه
این که واضحه، میگه خود همین به تناسب حکم موضوع دانسته میشود که حکم آقای واقف که اومده گفته من اینو وقف کردم برای همه البوتون نیست، تا اون بتونی است که استعداد عادی بقاش وجود داره.
به حسب استعداد عادیش
مد نظرش بوده. خود این قرینه میشه. یعنی خود موضوع تناسب حکم موضوع همینه دیگه. یعنی اون اومده روی موضوعی، یعنی مثلا ماشین خارجی اومده حکم وقف رو بار کرده. درسته حکم وقف داده. گفت من اینو حبس کردم برای اینها، ملک اینها است، ملک حبس هم هست. یعنی نمیتونم منتقلش بکنم. خب این حکمی که داده وقتی ما موضوعش رو نگاه میکنیم یا ببینیم موضوعش مثلا زمین داره، این زمین تا اول هست، خب معلوم میشه که حکمم که داده برای جمیع بتون است الی آخر البتون. یه موقع هست نه، این موضوع رو نگاه میکنیم، موضوع 20 سال بیشتر ادامه دار نیست، 100 سال بیشتر ادامه دار نیست، خب معلوم میشه حکمش هم به تناسب موضوع بیشتر از اون نیست، چون مثلا سالبه به انتفاع موضوع میشه. یعنی بعد از 100 سال من بگم بازم وقف کردم برای بتون، بهم میخندن میگن خب آخه بتون خب چیزی نیست که تو برایشون وقف بکنی، تمام شده رفته، اصلا قرار نابود بشه. ببین قرار چی میشه
بفروشیم بشه ملک چیه به قول شما، استرس به اون اوران یا حالا هر کاریش،
اون لحظه آخر شما میگی
آره اون برسه دوباره به خودش
دیگه، برگرده به ملکش
و به حسب قول
اون بنابر قوله به این که صبر کن، اون بنابر قوله به این که بگیم که وقف مملک نیست، فقط فک ملک هستش، درسته میشه این حرف بزنه. الان اون مبنا رو نداره ایشون، الان داره یه مبنای دیگه حرف بزنه.
مفروض
این بود که ملکیت ایجاد میکنه وقف برای موقوفون علی، ملک این هاست، منتها ملک تلق نیست. حالا که وقف از بین رفت دیگه ملک تلقشون هم میشه. ایشون بیشتر نظرش به این نکته که من گفتم بحث ارث بری و اینا نیست، بیشتر نظرش رو همون بخش اوله، یعنی که شما یه چیزی برای باشه ماشین بخرید باز که تا 100 سال دیگه مثلا میخواد بمونه، حالا نهایتاً اون ماشین مثلا 700 میلیونی بوده، قرازش 300 میلیون از شما خریدن، شما با 300 میلیون بدید ماشین 300 میلیونی مثلا بخرید، فرض کن اینه دیگه نهایت، اونم تمام 100 سال میمونه، اصلا کار به ارث و اسبرینا نمیرسه. منو فرض نادرشو گفتم که حالا اگر اومدم من رفتم یه چیزی خریدم که اتفاقا بیش از 100 سال مثلا میخواد بمونه از استعداد عادی وقف اولی، و بعدش تکلیفش چی میشه، اونو من براتون بیان کردم. و الان ایشون که اصلا بیشتر نظرش به قسمت اولش. خب بفرمایید که اذا کان الوقت ما لا یبقا به حسب استعداد حال عادی تا آخر بتون، وجه نداره ما بخوایم تا اون ته بتون رو مراعات حالشون رو بکنیم به این که بیایم این وقت رو تبدیل بکنیم به اون چه که تا اون آخر بتون هم باقی میمونن، بگیم خب ما ماشین بخریم 100 سال که بیشتر نمیمونه که، پس ما بریم به جای ماشین مثلا یه چیزی بخریم که این تا ابد بمونه، بریم مثلا یه متر از یه زمین رو شبیه بشیم برای اینا، یه متر زمین مثلا بیشتر هم فرض کن نمیشه باش خرید، یا مثلا با 300 میلیون فرض کن متری 30 میلیون اجاره زمین باشه، ما بریم 10 متر زمین بخریم بعد اجارهشو بگیریم دیگه برای اینا بدیم، این دیگه تا ابد هم براشون چی مثلا بماند. میگه نه وجه نداره ما آخر ما همین بتونه که توی محدوده استعداد عادی قرار دادن به لحاظ اونها ما میریم وقت تهیه میکنیم دوباره تبدیل میکنیم. اینو میگه بله ممکنه کسی بگه، اما اینکه بگه نه اصلا جایز نیست بیاش، نه به جایزه، نهایتاً اینکه باهاش چی بخریم نگاه میکنیم ببینیم آیا استعداد اونی که فروختیم استعداد بقا تا آخر البتون رو داشت یا نداشت. اگر داشت بعد چیزی هم که تهیه میکنیم استعداد بقا داشت، رعایت بتون آخر هم باید بشه، اگر نداشت رعایت بتون آخر لازم چی نیستش. فینتهی ملکهو الی من ادرک آخر ازمنت بقایی، پس ملک وقف منتهی میشود به اون کسی که ادراک کرده بود آخرین زمانی که امکان داشت بقای وقف تا اون چی زمان. فتعمل ممکنه این عرض شود خدمت شما که تعمل اشاره به اشکال در ادعای خروج وقف از ملکیت نسبت به بتون خارج از محدوده زمان عادی وقف بوده باشه. چه جوری؟ بگیم این که شما دارید میگید آقای مصنف نعم، نه این نعم هم همچین نعمی هم نیست، ما اینو نمیتونیم بپذیریم. چرا؟ شما چی گفتی؟ گفتی آقا بله ما میتونیم قائل بشیم به این که اون بتون آخر اگر از محدوده استعداد بقای عادی وقف خارج هستن بعد 100 سال هستن، این وقف هم 100 سال بیشتر استعداد بقا ندارد، اون اصلا مالک چی؟ نیستن به عنوان موقوفون علیه. اگر هم بخواد مالک بشون نهایتا بعدن به واسه ارث و فلان اینا مالک بشون، اونا اصلا مالک چی؟ حتی مالک شعنی هم نیستن که بعدن به وجود اومدن مالک بشون، ملک شعنی هم چی؟ ندارن. ممکنه کسی اینجا اشکال بکنه بگه آقا عدم امکان بقای عین ذاتن تا زمان بتون متأخره در نتیجه عدم امکان انتفاع بتون آخری از این عین با توجه به این استعداد بقایی که دارد هیچ ملازمه با عدم امکان بقای مالیت این تا زمان بتون متأخره که ندارد. خوب دقت بکنید، عینیت عین بله، امکان بقا تا آخر نداره، 100 سال 20 سال 50 ساله درسته، اما مالیت او امکان بقا چی داره؟ این در فروزی که عین باقیه که ما حق فروش نداریم، خب طبیعتاً عین میره تا نابود بشه، تمام درسته، اما یه فروزی هستش که عین چی میشه؟ 100 ساله 50 ساله 20 شما بگو اصلا یه ساله ممکنه این خراب بشه و نیاز به تبدیل داشته باشه، اون موقع مالیتش، الان که دیگه بحث مالیتش پیش میاد، مالیتش شما میتونید مالیت تبدیل به یه عینی بکنی که اونم امکان بقا نداره تا آخر، یا تبدیل به یه عینی بکنی که اون در ضمنش این مالیت تا ابد و تا بطون متأخره چی میشه؟ امکان بقا داره. پس اینکه تو میگویی به تناسب و حکم و موضوع ما میفهمیم که واقف که اومده در مورد یک وقفی که امکان بقا ندارد گفته است من اینو وقف کردم، منظورش فقط بتونی است که در این محدوده استعداد بقای عادی هستن، بتون متأخره رو نمیگه، کی گفتی همین چیز رو؟ چون اون وقف درسته عینش استعداد بقا ندارد عادتا بیشتر از 100 سال، اما مالیتش و ارزش مالیش امکان بقا تا بیشتر از اونم داره، شاید واقع نظرش به همین باشه اصلا، یعنی بگه که آقا من تا زمانی که عین هست خیلی خوب، من همونایی که امکان بقا برشون داره، اما اگر یه موقع عین خراب شد، اگر یه موقع این مشکل برش اومد، مجبور شدن تبدیلش کنن به یک عین دیگری، چه بهتر که اون موقع یه چیزی رو تهیه بکنن که تا بتون متأخره هم چی باشه؟ باقی بوده باشد. ممکنه کسی این اشکال اینجا چی بکنه؟ این لازم یه فتح عمل، این اشکالی است که مرحوم تبریزی توی هدایت طالب اینجا مطرح فرمودن. و کیفکان دیگه حلقه آخر بحثشون اینجا میفهمد به هر حال، یعنی چه ما قائل بشیم که بتون اخیره رو باید رعایتشون رو بکنیم، چه به این که نه لازم نیست رعایتشون رو بکنیم، فرق نداره هر کدوم قائل بشید، فما فرض ثبوت الحق للبتون اللاحقه، در صورتی که ما گفتیم برای بتون لاحقه حق وجود دارد نسبت به این عین موقوفه، فلا وجه لترخیص البتن الوجود فی اتلافه، وجه دوم قطعا صحیح نیست که ما بیایم به متن وجود بگیم شما خودتون تلفش کنید، خودتون فقط منفعتشو ببرید، این قطعا چون اونها حق دارن دیگه، فرض اینه اونها حقشون به این مال تعلق گرفت، اما که بدن موجود حقش تعلق گرفته، وجه دوم اینجا دوباره داره رد میکنه، یه دومی رو به هر حال ما نمیتونیم قائل بشیم، چون اگر گفتیم بتون لاحقه اینها حق دارن، بتون لاحقه نه فقط منظور متأخرها هستن ها که خارج محدوده بر، نه یعنی بتونی که الان موجود نیستن ها، به هر حال داخل در محدوده استعداد عادیه، همینه که بگید برام ما نمیتونیم به موجودین اجازه اتلاف بدیم، تنها راهش میمونه همون بی، هیچ راه دیگری چی ندارد. الحمدلله رب العالمین.